ساعت 14 به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. رئیس هیئت مدیره خانه سینما به پلم شدن ساختمان این خانه اعتراض کرد. معاون وزارت خارجه آمریکا در سفرش به قاهره از ارتش مصر خواست از بازداشت‌های سیاسی پرهیز کند. ده‌ها کارگر اخراجی کارخانه ذوب آهن فولاد زاگرس در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما روز سه‌شنبه گفت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران قول مساعد داده است که مسئله پلمپ شبانه ساختمان این نهاد صنفی را پیگیری کند. به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها خانه سینما دوشنبه شب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پلمپ شد تا به گفته جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی به خانه اصناف سینمای ایران تحویل داده شود. در واکنش به این اقدام شماری از سینماگران پس از پلمپ شدن خانه سینما در مقابل ساختمان آن تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری من رئیس هیئت مدیره خانه سینما پلمپ شدن ساختمان این نهاد صنفی را تصرف نامید و افزود به غیر از مراجع قضایی هیچ شخص دیگری حق پلمپ هیچ مکانی را ندارد. آقای توحید تأکید کرد که هیئت مدیره خانه سینما شکایت خود را پیگیری می کند و گفت خانه سینما منحل نشده و دارای شخصیت حقوقی در ثبت شرکت هاست و تا زمانی که این شخصیت حقوقی از آن سلب و ابطال نشده است این خانه رسمی است. ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در سفرش به قاهره از ارتش مصر خواست از بازداشت‌های سیاسی پرهیز کند. آقای برنز تأکید کرد که واشنگتن عمیقا به موفقیت مصر در راه استقرار دموکراسی و رونق این کشور پایبند است. معاون وزیر خارجه آمریکا پیشتر با عدلی منصور رئیس جمهوری موقت و عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر دیدار و گفتگو کرده است. ویلیام برنز در قاهره تأکید کرد که دولت آمریکا از هیچ فرد یا گروه خاصی طرفداری نمی‌کند و افزود مصریان تنها کسانی هستند که می‌توانند در باره آینده خود تصمیم بگیرند. ویلیام برنز نخستین مقام ارشد آمریکایی است که در پی برکناری محمد مرسی در دو هفته پیش از مصر دیدار می‌کند. ده‌ها کارگر اخراجی کارخانه ذوب آهن فولاد زاگرس صبح روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. پیشتر 180 کارگر این کارخانه روز دوشنبه در مقابل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در خیابان پاستور تجمع کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران خواستار بازگشایی کارخانه فولاد زاگرس در شهرستان قروه و پرداخت 3 ماه حقوق خود هستند. 235 کارگر موقت کارخانه فولاد زاگرس به دلیل آنچه از سوی کارفرما ناتوانی مالی و زیانده بودن تولید ذکر شد اخراج شدند. به نوشته ایلنا، این کارگران اخراجی که در روزهای 19 و 20 تیر ماه در مقابل اداره کار شهر قروه و استانداری کردستان تجمع کرده بودند به دلیل دریافت نکردن پاسخی از سوی مسئولان استان کردستان راهی تهران شدند. محمد نوریزاد نویسنده و روزنامه‌نگار اعلام کرد که مأموران وزارت اطلاعات گذرنامه همسرش را در فرودگاه ضبط کرده و مانع سفر او شدند. آقای نوریزاد با اعلام این مطلب در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک افزود مأموران اطلاعات در فرودگاه بدون دلیل و بدون ارائه حکم قضایی همسر او را به دفتر خود احضار و پس از بازرسی وسایلش، گذرنامه، یک دستگاه لپتاپ و چند قلم وسیله شخصیش را ضبط کردند. به نوشته محمد نوریزاد به همسرش گفته شده است که برای بازپسگیری این اقلام به دادگاه انقلاب مراجعه کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ما در پی صدور احکام سنگین علیه 7 تن از درویشان نعمت اللهی گنابادی، مصطفی آزمایی سخنگوی این سلسله در خارج در گفتگو با همکار ما شهرام میریان اتهام های وارد شده به آنها را رد کرده و گفته است صدور شتاب زدگی این احکام در واقع پیام دستگاه های قضایی و امنیتی به حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران است، مبنی بر این که از حد و حدودی نمیتواند تجاوز کند. آقای آزمایش در این گفتگو ابتدا درباره شرایط سخت زندان و احکام این هفت درویش گنابادی اینطور گفته است:
این آقایون وکلا که به طور غیر قانونی و کاملا غیر عادلانه به مدت 20 ماه به خصوص مدت زیادی در بند قرنطینه 209 زندان اوین، یعنی بازداشتگاهی که مستقیما زیر نظارت دستگاه‌های امنیتی و خارج از شمول قوه قضاییه است، به سر می‌بردند، زیر شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفتند، بارها ضرورت پیدا کرد که به طور اورژانس به بیمارستان منتقل بشن، ولی قاضی سلواتی میگفت من اجازه ندارم که اینا رو بذارم برن به بیمارستان، و حتی یکی دو بار سبیل‌هاشون رو تراشیده بودن. اینا رو زیر فشار قرار داده بودن که از عقیده‌شون برگردن. در واقع جنگی بود علیه اعتقاد به درویشی. با همه این حرفا در عنوان حکمی که صادر شده نامی از درویش بودن این اشخاص برده نشده و عنوان اینه که این اشخاص جمع شدن و گروه غیرقانونی مجذوبان نور رو درست کردن به قصد اخلال در نظم عمومی و این حرفا، و این اصلا نادرسته، چون گروهی به نام مجذوبان نور وجود نداره. مجذوبان نور نام یک سایت خبریه. به این ترتیب این اتهام از بیخ و بن و اساس واهیه.
آقای آزمایش، در حالی احکام این هفت درویش سلسله نعمت اللهی گنابادی صادر شده که اونها برای دفاع از خودشون از شرکت در جلسات و نشست‌های دادگاه خودداری کردند، به باور شما این احکام که به گفته شما شتاب زده هم صادر شده میتونه دارای چه پیامی باشه؟
میتونیم اینجوری استنباط کنیم که صدور این احکام ناعادلانه علیه هفت نفر دراویش گنابادی که در این حال وکیل و حقوقدان هم هستند، در این شرایط دستگاه‌های سرکوبگر امنیتی خواستن این پیام رو به آقای حسن روحانی بدن که آقا در این کابینه‌ای که شما تشکیل میدین یه خطوطی وجود داره که شما نمیتونین از اونها فراتر برین، و یک موردش هم به مورد درویشان و زندانیانی که زندانیان عقیدتی تلقی میشن برمیگرده. ضمناً باید یادآوری کنیم که در دوران آقای روحانی به نظر میرسه که حاکمیت در صدده که با استفاده از امکانات قوه قضاییه سرکوب خودش رو نسبت به دراویش در یک فاز جدید انجام بده. ضمناً چند نفر دیگه از آقایون دراویش رو در استان فارس در ارتباط با ماجرای خونین کوار بردن به زندان و بندهای امنیتی، و برای اونها هم دارن پرونده سازی میکنن به اتهام 100% واهی محاربه، و نشون میده که میخوان با سوء استفاده از اهرم قوه قضاییه حد اکثر فشار رو بر دراویش نعمت اللهی گنابادی بیارن.
گفتگوی شهرام میریان با مصطفی آزمایش رو شنیدید. در ادامه شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز صبح ایران رو ورق میزنه با همراهی مهرداد قاسم‌فر.
روزنامه شهر نوشته که سه گزینه برای شهرداری تهران مطرح هستند. محسن هاشمی پسر بزرگ اکبر هاشمی رفسنجانی که از سال 66 تا 89 ریاست مدیر عامل مترو تهران بوده، آقای احمد دنیامالی که در سالهای 84 تا 88 معاون آقای قالیباف در شهرداری تهران بود ولی در حال حاضر اصلاح طلبان گرایش پیدا کرده، و البته خود محمد باقر قالیباف هم یک دیگر از گزینه‌هایی است که روزنامه شرق از او یاد کرده، و البته این روزنامه تاکید کرده که به احتمال بسیار زیاد آقای مهدی چمران از ریاست شورای شهر تهران برکنار خواهد شد در دوره چهارم.
روزنامه بهار رو هم نگاهی کنیم که گزارش داره از عذرخواهی فرماندهی سپاه شیراز برای اعلام برگزاری جشن تولد آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی.
بله مهرداد، روزنامه بهار خبر داده که حمید رضا گرامی فرمانده سپاه شیراز که از هفته گذشته تبلیغات گسترده‌ای رو در شیراز انجام داده بود سپاه برای برگزاری جشن تولد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، عذرخواهی کرده از این اقدام. تمام تبلیغات رو جمع‌آوری کردن و البته ایشون یک بیانیه هم منتشر کرده بده. گفته که ما این کار رو از سوی جوانان ولایت مدار می‌خواستیم انجام بدیم که فرماندهان عالی رتبه پی بردن و جلوی ما رو گرفتن.
خب بسیار کوتاه فرصت داریم که نگاهی کنیم به این گزارش قانون از تدارک مدارس برای افزایش نصب دوربین مداربسته در مدارس بیشتر دخترانه برای سال تحصیلی آینده.
بله، روزنامه قانون نوشته که به رغم مطرح شدن بحث نصب دوربین‌های مداربسته از سال 88 به بعد، اما در تابستان امسال بسیاری از مدارس غیرانتفاعی و مدارس دولتی دخترانه اقدام کردند در حال تدارک دوربین‌های مداربسته در مدارس به ویژه دبیرستان‌ها هستند. البته ابوالقاسم خسروی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته که این هیچ قانون و مستند قانونی نداره، یک آیین‌نامه داخلی در خود آموزش و پرورش هست.
تصمیم گیری های اقتصادی و مالی در آخرین روزهای عمر دولت احمدی نژاد این روزها خبرساز شده. فریدون زرنگار گزارشی دارد در همین ارتباط.
کمتر از 20 روز مانده به پایان کار دولت محمود احمدی نژاد، تصمیم ها و تعهدات دولت در آخرین روزهای خود نقدها و پرسش هایی را برانگیخته است. خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش داد که دولت به یک باره در واپسین روزهای فعالیت خود در اقدام بی سابقه ای اعلام کرد پرداخت یک ساله 65 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی را ابلاغ کرده است. این در حالی است که به نوشته مهر بزرگترین طرح اشتغال زایی دولت موسوم به بنگاه‌های زود بازده در سال‌های 85 تا 90 تنها از 27 هزار میلیارد تومان منابع استفاده کردند. تنها افزایش تعهدات مالی دولت در روزهای آخر نیست که دولت را آماج حمله و انتقاد قرار داده است. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است این روزها اقداماتی توسط دولت صورت می‌گیرد که با تعهدات اخلاقی نسبت به دولت آینده تناسبی ندارد. واگذاری زمین نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان صدا و سیما، آنم یک روز پس از مراسم تقدیری که رئیس صدا و سیما برای رئیس جمهوری برپا داشته بود، تغییرات وسیع در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، جابجایی‌های سوال برانگیز در نمایندگی‌های سیاسی خارج از کشور و ایجاد تغییرات اثرگذار در نرخ ارز بخشی از این اقدامات هستند. اکبر ترکان نماینده رئیس جمهور منتخب و مشاور اقتصادی حسن روحانی هم از واگذاری‌های غیرقانونی دولت در روزهای پایانی کار احمدی نژاد به شدت انتقاد کرده است و خواستار توقف روندی شد که به باور وی با هدف زمین‌گیر کردن دولت 11 آغاز شده است. آقای ترکان با انتقاد از تصمیمات دولت 10 گفته است که صدور 10 حکم عزل و نصب، واگذاری خانه‌های سازمانی به قیمت نازل، تخلیه یکی از ساختمان‌های منطقه آزاد برای اجاره بلند مدت و واگذاری‌های عجولانه در سازمان میراث فرهنگی از جمله مواردی‌اند که نیاز به پیگیری دارد. عیسی کلانتری وزیر پیشین و پرسابقه کشاورزی هم از سرزمین سوخته و ویران یاد کرده است که دولت محمود احمدی نژاد پشت سر می‌گذارد. به گفته آقای کلانتری اکنون با نزدیک شدن پایان کار دولت، گزارش‌ها و حقایق هولناکی درباره نابودی سیرساخت‌های کشور با انتقال قطره‌چکانی در حال برملا شدن است. محمد رضا یزدان‌پناه روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رفتار دولت احمدی نژاد در آخرین روزهای کار خود را این گونه قابل توضیح می‌داند.
خود آقای احمدی نژاد گفته بودش که دولتش تا روز آخر مثل روز اولی که سر کار اومدش به وظایف خودش عمل می‌کنه و بعضی از برخی اقدامات دولت نظیر اعطای چند ده میلیارد وام به بنگاه‌های زود بازده توسط بانک‌ها در راستای عمل به وضعیتی هستش که آقای احمدی نژاد خودش از دولت خودش در روزهای آخر ترسیم کرده و میخواد سر حرف خودش در این راستا بمونه. ضمن اینکه به نظر میاد دولت و شخص آقای احمدی نژاد در این روزهای آخر باقی مونده از عمر دولت خودش به دنبال نوعی دلجویی یا مصالحه هستش با نهادهای قدرتمند در حکومت که در سالهای اخیر به واسطه رفتار خیلی تند و بی‌محابای آقای احمدی نژاد و برخی از نزدیکانش تبدیل به نگیم اگر دشمن ولی تبدیل به رقبای خیلی جدی آقای احمدی نژاد شده بودند. در این مدت در این چند سال اخیر پرونده‌های زیادی هم علیه شخص آقای احمدی نژاد هم علیه نزدیکانشون در نهادهای نظارتی، در قوه قضاییه، در مجلس، در وزارت اطلاعات تشکیل شده و به نظر میاد آقای احمدی نژاد یک مقدار نگران این هستش که از این پرونده ها بعد از پایان دولت علیه خودش و نزدیکانش استفاده بشه. به نوعی آقای احمدی نژاد در تلاش هستش که فضا رو دوستانه و آشتی جویانه بکنه در پایان دولت خودش تا اینکه احیانا با برخورد جدی نظارتی یا قضایی حتی بعد از پایان دولت مواجه نشن.
احمد توکلی نماینده مجلس و رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که آن را خطاب به مردم منتشر کرده فاش کرده است که دولت با برخی اقدامات سوری و زد و بندها به دروغ 74 هزار میلیارد تومان از بدهی خود را مخفی کرده است.
با این گزارش فریدون زرنگار به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 14:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.